معتقد هستیم به این که انسان به صورت لایتناها آفریده شده، یعنی در انسان آرمان لایتناها هست، یعنی هر وضعی که داشته باشد باید برتر و بالاتر شده کن و هر وضعی داشته باشد باید برتر و بالاتر شده کن. روی یک اصلی که در قرآن هم هر فریضی که علمی و فلسفی دقیقی هم دارد این است که انسان تنها با رسیدن به خدا و کمال مطلق الهی که دیگر حالت بیزاری در او به وجود نمیاد و میل این که از اونجا دور بشود در او پیدا نمیشود. الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله الا بذکر الله تطمئن قلوبهم. هر چی دیگر داشته باشد به دلیل این که کمال لایتناها میخواد باید بیشترش میخواد، باید بیشترش میخواد، باید بیشترش میخواد. حتی این مسیرهای این که انسانها در قدرت طلبی و یا در مثلا ثروت طلبی به این حالت میرسن که هرچه ثروت جمع کنن باید بیشترش میخوان جمع کنن، باید اگه بیشترش هم زیر بیاد باید بیشترش. در قدرت طلبی هم همین جوره. این مسیر انحرافی همون کمالخواهی انسان. این نظر درستی، ولی دیگران اینجور نظر نمیدن که انسان به ذات آرمان کار هست. میگن انسان باید در مقابل ضد خودش قرار بگیرد، همیشه ضدی باید در حالی که ضدش رو نفی میکنه و اون اینه نفی میکنه بدون این که خودش کمال رو بخواد و مرحله کمال بارکت میغلطه. این فکر الهی، فکر آرمان خواهی اگه برای انسان ما اصالت قائل باشیم، در کتاب ذره دین امتحان آقای مهندس بازرگان را خوب تحلیل کردن و خوب بیان کردن، این فکر الهی. اما اون کم تکامل دیالکتیکی میخواد بگه آقا طبیعت مسیر کمال خواهی رو طی نمیکنه، جامعه مسیر کمال خواهی رو طی نمیکنه، انسان مسیر کمال خواهی رو طی نمیکنه. یعنی در انسان این گرایش به سوی کمال نیست، بلکه اون چی که وجود دارد و ناموس طبیعت است جنگیدن ازداد با یک دیگر، ولی این جنگیدن ازداد با یک دیگر خود به خود بدون اینکه اینها مرحله عالی تر رو بخوان خود به خود میقصد مرحله عالی تر. این تز آنتی تز سنتز اینجوره، نه اینکه تز به سوی سنتز حرکت میکنه. حرف ما این است، ما یه وقت ما میگیم اگر شیء سه مرحله رو طی کند اون مرحله اول از اول به سوی مرحله آخر یعنی جهتدار است، یه حرکت جهتدار که میکنه حرکت میکند به سوی اون مرحله عالی تر. این نظریه الهی تکامله و اینه که اینجا بیان کردم این نظریه است ما قبول داریم، یعنی منطبق با این نظریه است ما قبول داریم. یه کسی میگه نه آقا جهتداری در حرکت های تکاملی وجود نداره، جهت معنی نداره، این که وجود دارد ضدش در درونش وجود پیدا میکنه، این ضد فقط کار جنگیدن با اینه، میخواد این از این ببرد. بعد از این که مدتی با یک دیگر جنگیدن حالت سومی به طور خود به خود و قهری پیدا میشود که اون مرحله بعد خود به خود کامل تر از مرحله بعدیست، یعنی کمال پیدا میشود بدون این که اون ناقص اون کامل را خواسته باشد، به صورت ناخواسته پیدا میشود. ما اون تده داریم نحیم میکنیم، شما اینه که اینجا باید کردید تده ما را تعریف کردید.
عده ای از برادران کاروانی برای بررسی وضعیت مناطق سیستان و بلوچستان و عرضه کردن خدمات پزشکی و اقتصادی تشکیل دادند. شدیداً نیازمند چند پزشک برای مدت یک هفته می باشد. همکاری داوطلبانه برادران پزشک ما گام مثبتی در جهت وارد کردن انقلاب به دوران سازندگی و انتقال آن به روستاها و مناطق دور افتاده و از هر نقطه نظر نیازمند خواهد بود. خواهشمند است داوطلبی با شماره تلفن های 27 37 74 بنی عتدی، 75 89 26 آقای لباسانی، یک دفعه دیگه 27 37 74 آقای بنی عتدی، 75 89 26 آقای لباسانی. مسئله آزادی که طرح شد با توجه به آیه لا اکراه فی الدین چه وضعی پیدا می‌کند؟ لطفاً در این مورد توضیحاتی بیان فرمایید.
آیه لا اکراه فی الدین که تأیید آزادی است نه نفی آزادی. چه دیگری باید میگفتید؟ اگر ما میگفتید مثلا چه در اسلام آزادی نیست، شما باید میگفتید با توجه به آیه لا اکراه فی الدین شما چی میگید؟ من که میگم در اسلام آزادی هست، درست این سوال که با توجه به آیه اکرام فی الدین، اگر الاکرام فی الدین بود باید شما این سوال رو می‌کردید. قد تبین الرشد من الغی. بله، میگه که به دلیل اینکه راه از چاه روشن است توجه کردید احتیاجی به اجبار نیست. یه وقت هست که ببینید اجبار در مرحله عقیده نیست، ولی در مرحله از بین بردن موانع آزادی هست. چطور؟ فرض کنید شما که یعنی اجبار برای ایجاد کردن آزادی هست. مثلا یک رژیمی حکومت میکنه، یک نظامی حکومت میکنه که با حکومت ظالمانه این نظام هیچ فکری را اجازه نمیدهند که ما عرضه بدهیم. اینجا چطور باید بکنیم؟ اینجا با زور باید این نظام حاکم را برداریم تا مردم بتوانند آزاده را آزادانه را خودشون انتخاب بکنند. تا قد تبین رشد من الغی آشکار بشه، تا آشکار بشه که راه چیست چاه چیست. وقتی که مردم را در یه وضعی نگه میدارند و مردم خیال میکنند جز همین راهی که اینها میروند راه دیگری وجود ندارد، باید به اجبار این وضع را عوض کرد و برای مردم حالتی ایجاد کرد که دو راه را در مقابل خودشون بگیرن انتخاب کنن. قرآن میگوید حالا که ما در مدینه هستیم، میتونی آیا در مدینه نازل شد، حالا که ما در مدینه هستیم، حالا که ما در اینجا آزادی داریم، حالا که ما عقاید خودمون را آزادانه میتوانیم تبلیغ بکنیم، ما دیگه نباید کسی را در این زمینه اجبار بکنیم. چون این شأن میدونه این آیه این است که مسلمینی که در مدینه بودن، یعنی انصار که قبلا خودشون بت‌پرست بودن و بی‌سواد بودن، در جوار یهودی های مدینه بودن. یهودی ها نسبت به اینها مردم به اصطلاح با فرهنگ و با سواد اینها بودن. اینها گاهی وقتا و اهل کتاب بودن و زندن هم بودن، دعا میدادن، جادوگری میکردن، این کارا میکردن. مردم بت‌پرست به اینها در این حال یک نوع اعتقادی هم داشتن. گاهی وقتا بچه هاشون از کوچیکی میفرستادن در خانه یهودی ها که در اونجا یا باسواد بشن تربیت بشن و اینها علاقمند میشدن و مذهب یهود را میگرفتن. این چیزی بعد که اسلام آمد در مدینه و مردم مدینه مسلمان شدن، بسیاری از اون بچه ها که در خانه یهودی ها پرورش پیدا کرده بودن علاقمند به اینها بودن و وقتی که قرار شد یهودی ها جلای وطن کنن و از مدینه برمن، اینا گفتن ما با همین ها میریم، ما به خانه شما نمیریم. پدران اینا آمدن به پیغمبر تقاضا کردن، گفتن تکلیف ما با این بچه ها چیست؟ ما میتوانیم اینا رو مجبور بکنیم به این که بمانن و اسلام انتخاب بکنن؟ قبول نه. این آیه اینجا نازل شد، لا اکراه به دین قد تبین من رشد من الغی. اجباری راه راست از راه کرد آشکار است. شما اسلام را بچه هاتون عرضه بدارید. مایل بودن اسلام را انتخاب بکنن، مایل هم نبودن انتخاب بکنن، خواستن همه را یهودی ها برن دارن.
آری اسلام وسیله ای نیز برای انقلاب است. من مبارزه در راه انقلاب این صحیح است، ولی انقلاب معنا و مفهوم واقعی یعنی انسان واقعا دگرگون و منقلب شود و مرتب از حالت پست به حالت عالی و از عالی به عالی تر دگرگون شود و این حالت انقلابی و از درون تحول و انقلاب دائمی پیدا کردن یک اصل مورد تایید اسلام است.
اینجا ایشان همون تکامل را به صورت انقلاب ذکر کردن که ما قبول بکنم. انقلاب به معنای این که از یه درجه دانی به من درجه عالی رفتن که این اسمش مبارزه نیست. بحث هر مبارزه اسلام انقلابی به انقلاب اسلامی درد کردن این بود که اسلام انقلابی را افرادی به این شکل مطرح می کنند که اسلام یک هدف بیشتر ندارد، به اون مبارزه است و مقصود شما از مبارزه یعنی مبارزه یک گروه با گروه دیگر هست. توجه کردید؟ این خواست من گفتنم که نه، در اسلام مبارزه گروهی با گروه دیگر، گروه مبارزه با گروه ستمگر در اسلام وجود دارد، ولی این معنیش نیست که بگه اسلام جز این چیزی نیست، جز مبارزه با گروهی با گروهی چیزی نیست. من این انکار کردم و الا اون تعبیر شما از انقلاب کردید از مرحله دانشتر و مرحله بالا کردن من حد که ندارم، اون متکامل هست.
مذهب تشیع منحصرا انقلابی است، یا اسلام دین مبارزه است یا اسلام دین مبارزه است. پس چرا سایر فرق اسلامی انقلابی نیست؟
عرض کنم که سایر فرق اسلامی را نمی شود که اون قدرها هم زیاد محکوم کرد به دلیل اینکه یه حرکت ها غیر نهضت های اسلامی انقلابی همین الان در همه کشورهای اسلامی وجود دارد. شما الان دارید در ترکیه الان یکم که حرکتی در میان گروهی وجود دارد و گروه خوبی هم در افغانستان خودمون الان وجود دارد. من افغانستان همسایه بود خودمون همسایه از دارم که من اگر بگم افغانستان خودمون حق هم دارم چون ما همسایه ما علی سلیمان هستیم در مرد افغانستان هستیم. اگه بگم افغانستان خودمون من خودمون در سلیمان الان احساس میگردم الان افغانستان این هستیم بلا آقا از کنم که در کشورهای عربی و شما در میرسید از که که نهضت اسلامی وجود داشته نهضت اخوان المسلمین در ابتدای خودش الان شما انکار نمی‌کنیم اگر چه به فروز و سبای اولی خودش باقی مونده یک نهضت اسلامی به انقلابی شیخ حسن بنا که مؤسس این اخوان المسلمین بود بسیار بسیار مرد با ارزشی بود و یک حرکت انقلابی بسیار عالی در بعث به وجود آمد که این در سایر کشورهای اسلامی ما در کتاب ها در مقالات اطلاعات متاسفانه ضعیفه و در این زمینه چه خوب مطالعه میشه الان در اندونزی یک نهضت اسلامی قوی وجود داره در همین فیلیپین نهضت اسلامی وجود داره در تقریبا کمبیش در همه کشورهای اسلامی نهضت اسلامی وجود داره ولی علت این که در هیچ کشوری نهضت اسلامی به قوت و نیرومندی نهضت اسلامی که در ایران وجود پیدا کرد و در گذشته هم همین بوده یعنی نهضت های بخون و قوت نهضت های اسلامی که در ایران پیدا شده و در شیعه پیدا شده در اونجا دین پیدا نشده یعنی نهضتی بخون و نهضت تنباکو در جهنیه ما سراغ نداریم یا نهضتی قبیل نهضت مشروطیت که یک رژیمی را به رژیم دیگری تبدیل کرد یا در نهضت ملی شدن صنعت نفت هم میدونیم که روحانیت از اینجا سهم خیلی عظیمی داره. عرض کنم که نهضت استقلال عراق مدیون نهضت اسلامی عراق هست رهبری مدیون آیت الله مرزا محمد طبیع شیرازی تا اینجا رسید به نهضت تحصیل کرد. البته در شیعه به دو دلیل یک دلیل این که خب شیعه با اسلام واقعی نزدیکتر از رهبری هستن یعنی در شیعه انحراف از اسلام خیلی کمتر از تا البته در شیعه اصلی که هیچ انحرافی نیست مثلا اون تشیعی است که امروز در دست ما هست یک نفر انگلیسی دارن که مسلمان شده آقایانی که در این بودن آقای دکتر یزدی اینجا هستن رو بهتر از من میشناسن برای من کتابش رو خودم خودش رو میشناسن در این کتاب همین این موضوع رو خوب تشریح کرده این مسئله است روحانیت در شیعه از ابتدا مستقل از دستگاه‌های حکومتی و شیعه هیچ وقت نپذیرفته این اصل را که اول الامر را بر هر حاکمی تطبیق بکنند. آیه قرآن فرمود یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم شیعه از اول خلفای بلاحق را اول الامر نداد یعنی ولایت امر اونها را انکار کرد و تشیع از اساس و روحانیت شیعه از اساس بر انکار حقانیت این حکومت های موجود است. در نتیجه روحانیت در شیعه نهاد متکی به مردم بوده همیشه از بودجه مردم ارتضا کردن نه از بودجه دولت از دولت هیچ وقت ابلاغ نگرفته شخصیت های خیلی بزرگی در جبهه پیشم دارن عرض کردم شخصیت های خوشحال رو نگفته باشم یادم نیست شخصیت های بزرگی در میان اهل پسندون بودن اما نظام اجتماعیشون اقتضام کرده که از این دلیل حکام باشن مردی مثل شیخ محمد عبدو جامعه که او را قبول میکرد که خدیب عباس ابلاغ مفتی بودن که صادر میکنه شیخ محمود شمسی در زمان ما که واقعا مرد بزرگی بوده و به شیعه هم خیلی خدمت کرده اگه عبدالناصر بهش ابلاغ نمیده که کسی قبول نمیکرد اونا به عنوان یک مفتی تو اتاق دفترش هم که نشسته بود عکس عبدالناصر بالا سرش بود مثل این نوکر دولت بود یعنی حتی اکثر ارزشی که داشت مجالس هم اگر وارد میشد تو مجالس رسمی اگر وارد میشد حتی اکثر این بود که همردیف رئیس دیوان عالی کشور میشیند یا همردیف مثلا جاسوسان کل کشور بیاد میشیند. در صورتی که شما میبینید حتی در همین دورههای اخیر یه پیشنماد تهران اگر هزار زحمت میخواستن که در مجلس و مرکز سپهسالار که شاه نشسته برای فرمایش میشینه نمیرم میشینه، چون اگه میرم میشه تو مردم خود میشه. یعنی اساس بر تشیع بر استقلال روحانیت هست و هر وقت روحانیین با دستگاه های سلطنت و حکومت اینها نزدیک شدن به زمین خوردن. روحانیت به خود اینکه استقلال داشت میتوانست در مقابل حکومت ها ایستادگی بکنه، ولی روحانیت های اهل تسنن به حکم وابستگیش نمیتوانست در مقابل حکومت ها ایستادگی بکنه. نهضت های اسلامی در غیر شیعه شاید اغلب از میان غیر روحانیین برخواسته، ولی در شیعه اغلب رهبریش با روحانیین بوده. پس این جهت بوده که این حق از میان نهضت ما به نجات نمیشته. خسته کردیم نه خسته شدیم.
حاکم مرحله اسلام احزاب اشتراکی را تقدیر می نماید.
من درست نصوره نفهمیدم میگن تا چقدر اسلام احزاب اشتراکی رو تأیید میکنه. احزاب یعنی هر عقیده ای مادامی که در مسیر یک عقیده حرکت میکنه و با از روی صداقتی در مسیر عقیده خودش حرکت میکنه، هر چی میخواد باشه از نظر اسلام مادامه، این حق کلیه. هر فردی، هر گروهی، هر حزبی مادامی که در مسیر یک فکر از روی صداقت در مسیر همون فکر حرکت کنه، این در جامعه اسلامی پذیرفته شده. جامعه اسلامی با اون مبارزه میکنه، ولی مبارزه فرهنگی، مبارزه فکری، نه مبارزه نظامی. ولی اگر گروهی ولی حزب اسلامی هم باشه، نه حزب اشتراکی به درمیان باشه، اگر حزب اسلامی باشه ایدئولوژی اسلامی را مطرح بکنه، اساسنامه‌اش هم بر اساس اسلام باشه، ولی در اون کار خود صداقت نداره، دروغ میگه، همون اسلام را وظیفه اقفال مردم قرار داده، نه این معنی نداره آزاد باشه.
سوالات اجازه من آقای خندر بکنم، سوالات زیاده انشاءالله بقیه در جزید بعد حتما
سوال بسید اسلام رو تایید میکنه، شما فرقی میکنید از این حضرت
و نفرقی میکنه یعنی که مقصود شما رو تایید کردن یعنی
سوال نداره گاهی میکنید چه احجابی رو اسلام تایید میکنید در حضرت شما فرقی میکنید
میگه چه احجاب اشتراکی، چه احجاب اشتراکی. تأیید به معنای این که مهر تأیید بهش بزنه، یعنی من قبول دارم، معنی که نه اساسنامه‌اش قبول دارم، معنی که نه حزبش قبول دارم. مسلم اسلام اون حزبی را قبول میکند که اساسنامه‌اش و مرامش منطبق با خودش باشه، غیر اون تأیید نمی کنه، این شکل داره نمیتونه که یه فکری که بر ضد فکر خودش و ضد ایدئولوژی خودش هست مهر تأیید روی اون بزنه. صحبت پذیرفتن است، یعنی صحبت این که طرف نکردن به زور است. صحبت این هر حزبی، هر مرامی، مادامی که در مرام خودش، در فکر خودش صداقت داره، از روی عقیده، از روی ایمان حرفی رو میزنه، یعنی حقیقت جوست ولو از نظر اسلام منحرف شده، اما حقیقت جوست، از نظر اسلام حقیقت جو آقابتش بخیر، چون بلدین جاهدی فینال نهدی هم نهام سوالانا در واقع اینه. من واقعا معتقدم هر فردی، هر گروهی، هر مرامی، هر فکری، هر مذهبی داشته باشن، اگر اون فکر و اون مذهب رو از روی صداقت بپذیرن و واقعا روی همون حس حقیقت جویی دنبال او برون، عاقبتشون به خیره، یا در همین دنیا خدا اونها رو هدایت میکنه، و اگر احیانا در مسیر حقیقت جویی از دنیا برن، در اون دنیا هم خدای متعال اونها رو که ما از در نمی کنه هیچی، بس هست که مقام خوبی هم داشته باشن. در عدل الهی من این مطلب را در بخش آخر عدل الهی هم این مطلب را من نظر گرفتم.